بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بحث ما خارج اصول هست. تاریخ هفته 7/99 روز دوشنبه، درس 16، خاتمتون فی شرایط الاصول العملیه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه بر حسب نظر مشهور خاتمه رو عنوان میکنن در ذیل بحث اصول عملیه، که بعد از اینکه موضوع اصول عملیه محقق شد ببینیم با چه شرایطی این اصول جاری میشود. بحث احتیاط رو گذراندیم که گفتیم نیاز به فحص از دلیل نیست، هرچند فحص هم بکنیم مانعی نداره. بدون فحص هم میتوانیم در پیرامون مشتبه احتیاط کنیم، چه شبهه بدویه چه مقرون به علم اجمالی. اما براءت هم یا براءت عقلی است یا براءت نقلی. براءت نقلی موضوعش عدم البیان است، که عقل حکم میکند به قبح عقاب بدون بیان. و عرض شد که برای احراز عدم البیان که موضوع براءت عقلی است، ما باید تحقیق و جستجو کنیم. اگر به دلیلی برای مورد شبهه نرسیدیم، دلیل معتبری برای رفع شبهه و بیان حکم شبهه پیدا نشد، متوسل می شویم به براءت عقلیه. یعنی در واقع موضوع براءت عقلیه حاصل می شد که عدم البیان باشد. اما براءت نقلیه، مرحوم آقای آخوند می فرماید که اطلاق ادله اقتضا می کند عدم اعتبار فحص را در جریان براءت نقلیه. براءت نقلیه موضوعش عدم العلم است، یعنی علمی به موضوع یا علمی به حکم نداریم، و منشأ این عدم العلم هم یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین. با نبود علم بر بیان حکم، ادله نقلیه جاری می شود، مثل رفع ما لا یعلمون یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون. و همچنین مثل حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع مرفوع عنهم. مرحوم آقای آخوند می فرماید که اگر ما باشیم و اطلاق این گونه ادله نقلیه در باب براءت، اطلاقش اینه که مطلقا جاری بشود و احتیاج به فحص هم نیست. یعنی فحص در جریان براءت نقلیه شرط نیست، کما اینکه حال و وضع شبهات موضوعی هم اینطوره. یعنی در شبهات موضوعی هم نوعا نیاز به فحص از دلیل نیست و برای رفع شبهه لازم نیست فحص کنیم، هرچند به نحو موجبه جزئیه در موارد شبهه موضوعیه مثل امور مهمه فحص لازمه. در هر صورت اگر ما باشیم اطلاق ادله نقلیه، ظاهرش عدم اعتبار شرط فحص، چون میگوید که الناس فی ساعت ما لا یعلمون. خب ما لا یعلمون هم الان موضوع حاصله، نمیدانیم حکم این مورد چیه، حکم این مشبه چیه، و ظاهر دلیل اطلاق بدون فحص. بله، میگر این که بر اعتبارش استناد بشه به اجماع و به عقل، که مرحوم آخوند میفرماید که بر اعتبار فحص قبل از جریان براءت نقدیه، یعنی قبل از جریان رفع ما لا یعلمون، ما به اجماع مراجعه میکنیم، به عقل مراجعه میکنیم، میبینیم که عقل و اجماع داله بر این است که فحص و تحقیق در مورد شبهه لازمه، باید فحص کنیم به دلیل اجماع و به دلیل عقل. و مرحوم آخوند میفرماید که البته استدلال شده بر اعتبارش به اجماع و عقل، خودشون اشکال میکنن. و لا مجال لها، یعنی براءت نقلیه بدون فحص. چرا؟ چون دلیلش اینه که اجمالاً ما میدانیم تکلیفی بین موارد مشابه وجود داره. مثلا 10 مورد مشابه داریم، یکی از اینا مثلا واجبه، یا 10 مورد مشابه داریم، یکی از اینا چیه؟ حرامه. وقت اگر فرض کنیم بین 10 مشابه، بالاخره بهش میرسیم. وقت عقل به ما میگوید که یا اجماع، باید فرض کنی نسبت به این 10 مورد، بلکه اون مورد خاص رو حکمش رو پیدا کنی، چون از بین 10 تا فرض کنید یکیش واجبه، یا از این 10 تا یکی حرامه. مثلا از این 10 تا یکیش که دعا در رؤیت الهلال باشه واجبه، نماز جمعه باشه واجبه، یا از این 10 تا یکیش مثلا حرامه. مثلا فرض بکنید که اسیر زبیبی مثلا ازا غلا یحرم. خب وقت پس عقل میگوید در موارد علم اجمالی ما باید فحص کنیم تا به اون مورد برسیم، فوری نمیتونیم تمسک بکنیم به رفع مالا یعلمون. همچنین اجماع. من درز میکنم بعد از کلام مرحوم آقای آخوند، بعد از که ایشون از خلاصه شرایط اجرای اصل براءت عقلی گذشت و فرمود عمده دلیل در اونجا همون فحصه و باید فحصه از دلیل بکنیم تا حد یأس، الان میپردازم به اجرای براءت نقلیه که عرض کردم موضوعش همون عدم البیانه. وقت در گام اول اگه سراغ ادله لفظیه بریم، سراغ ادله نقلیه بریم، اونو ظاهرش اطلاقه، قید به اصطلاح فحص در آنها نیامده. ظاهرش اینه که رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ما لا یعلمون نداره بعد الفحص، مطلقه. پس براءت نقلیه جاری میشه در شبهات حکمیه، کمان که در شبهات موضوعی هم همینطوره. و مثل حدیث رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان تا میرسه به ما لا یعلمون، که یه حدیث رو حریز نقل میکنه از آقا امام صادق، ایشون هم از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، که در خصال صدوق جلد دوم صفحه 417 و توحید صدوق صفحه 353 یه حدیث رو نقل میکنه. وقت امثال این حدیث مطلق است، بدون قید فحص رو نمیاره. ظاهری اینه که یک باره میتونید شما در مالا یعلمون براءت نقلیه جاری بکنید، کما این که در شبهات موضوعی هم ظاهر ادله مطلقه. مثلا دلیل میگوید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه. اگر بگیم این حدیث متعدده شبهه موضوعی هست، حدیث از امام صادق میگوید که هر چیزی برای شما حلاله، نمیگه حلال است بعد الفحص. و هر موضوعی که برخورد میکنید آیا حلاله یا حرامه، شما حکم به حلیت میکنید حتی قبل الفحص. مثلا نمیدونید این مایه طاهره یا نجسه، اصالت و طهارت جاری میکنید بدون فحص. تحقیقم نمیخواد، پرسشم نمیخواد، از اطرافیان بپرسی یا حتی تو مثلا سایه هستی بری تو آفتاب، تو تاریکی هستی بری تو روشنایی ببینی خونه یا آب، لازم نیست. در شبهات موضوعیه شاله دست ما رو باز گذاشته. یا نمیدونی هازا خلون او خمرون، این شرابه یا سرکه، چون هم رنگ هم هستن، قرمز رنگ مشتبه شده. با لازم نیست سوال بکنی، میتونی استفاده کنی. خب چجور در شبهات موضوعیه لسان ادله مثل کل شیء مطلق این یا حلال اطلاق داره، مقید به فحش نشده. در باب شبهات حکمیه هم در واقع همینو بگیم، مقتضای ادله نقلیه مثل فهم ما لا یعلمون جریان بدون فحش. حالا فحش کردی مانعی نداره، خوبه، ولی لازم نی، میتونی براءت شرعیه رو جاری بکنی. خب ولی از ادله نقلیه که بگذریم، مرموم آخون میگه که به اجماع استناد شده و همچنین به دلیل عقل، که البته بعدن میفرماید اجماع هم مدرکیه، مدرکش هم دلیل عقله. خب دلیل عقل چی میگه؟ میگه ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف در بین شبهات، که بالاخره یه چند تا تکلیف یه تکلیف بین این مشتبهات وجود داره، چه شبهه وجوبیه چه تحریمیه، که اگه تحقیق کنیم چه بسا به اون مورد خاص میرسیم. پس علم اجمالی منجز تکلیف آوره و برای رفع شبهه در مورد علم اجمالی باید تحقیق کنیم و بعد براءت شرعیه رو جاری کنیم. اون وقت البته این دلیل به درد همون شبهه مقرونه به علم اجمالی میخوره، به درد شبهات بدویه نمیخوره. اون وقت علم اجمالی هم منجزه، مؤثر در تکلیفه و باعث احتیاط میشه. احتیاط معنیش اینه که فحص کن در این مشتبهات، بلکه به اون واقع دست پیدا بکنی و از شک و تردید خارج بشی. اگه مورد رو پیدا نکردی خیلی خوب، میتونی براءت جاری. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه این دلیل رو که گفت که دلیل عقل است و مستندش هم اجماعه، در یا این دلیل عقل که مستند اجماعه، این رو رد میکنه و تعبیرشون این است که ان الاجماع ها هنا غیر حاصل. میگه اولا کی گفته اینجا اجماع هست؟ همه گفتن که فصل لازم است در شبهات مثلا حکمیه، نه این حاصل نیست. و از اون طرف اگرم حاصل باشد این در حقیقت مدرکیه، مثلا بلن غیر حاصله، ثانیاً این که مدرکیه. خب مدرکی اجماع باید تعبدی باشه تا کاشفه از قوله معصوم بشه و اینجا مدرکیه. مدرک چیه؟ هم عقله، یعنی همین که عرض کردیم، چون مرموخون عقل رو اینجا به معنای عقل میگیره که در موارد علم اجمالی حاکم به احتیاطه، حکم میکند به اینکه باید احتیاط بکنی در شبهات حکمیه قبل الجلیان. خب پس اولا اجماع محصل کلم یحصل میموند، اجماع منقول مثلا منقول به خبر واحد، اینم فوقش هم اگه باشه مدرکیه، یا حداقل بگیم محتمل المدرکیه. محتمل المدرکیه هم که قیمت نداره، دلیل مستقل نمیتوند باشد این جناب اجماع. و تمام معیار همون چیه؟ دلیل مستقل بودنه. خب وقت اینجا البته شیخ این دلیل رو میاره، ولی شیخ عقل رو به معنای این که میگوید عقل انسان جاهل قادر بر استعلام رو معذور نمیدانه، اوشون اینجوری بیان میکنه، میگه عقل حکم میکنه که انسان جاهل، جاهل ملتفت، که قادر بر پرسیدن در شبهات و حکمیه، عقل رو معذور نمیدونه، میگه باید احتیاط بکنی در باب شبهات مقرونه به علم اجمالی. خلافند صاحب کفایه که نه، صاحب کفایه اینجا دلیل عقل رو میبره سراغ علم اجمالی، میگه عقل میگه اگر علم اجمالی داشتی فحص لازمه. پس ببینید فرق کرده، یه وقت میگیم عقل حاکم به استعلامه، یه وقت میگیم نه، عقل به معنای چیه؟ علم اجمالی، یعنی علم اجمالی به حکم عقل. ولی آقای شیخ میگه که نه، استعلام به حکم عقل، یعنی عقل حکم میکنه که استعلام کن. ولی آقای آخون میگه که عقل میگوید چون علم اجمالی داری باید چکار کنی؟ احتیاط بکنی. این تفاوت داره، این دو بیان مرحوم شیخ و مرحوم آخون. در کفایه جلد دوم طبع مجمع الفکر، جلد سوم صفحه 146 و 147. مرحوم آقای شیخم در رسائل جلد دوم با چاپ مجمع الفکر صفحه 413 تا 415 بحث و مطرح میکنه. بله سوال داشتی؟ آره اوشون میپذیره و اینجام بیان آخون بیشتر ناظره به شیخه، میخواد اشکال به شیخ بکنه که انه که شیخ یکی از ادله وجوب فحص رو در شبهات و حکمی اجماع گرفته، پنج شش رو دلیل میاره، یکیش هم عقل میگیره، اونطور به او بیانی که خودش میگه مرحوم شیخ. مرحوم آخون میگه آره، که ان آقایون میخوان بگن علم اجمالی هست و اینجا نیاز به فحص داریم در شبهات، بلکه یکیش ممکنه واجب باشه. خب پس اجماع اگرم باشه، آخون میگه که مدرکیه و این مردوده، برای اینکه حکم عقل به فحص، این در باب علم اجمالی به وجود تکالیف اصلا اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه که بحث ما اصلا بحث شبهات بدویه است، شما رفتی سراغ علم اجمالی. البته ما با آخون جواب میدیم که نظر شیخ هم علم اجمالی نیم، همطور که عرض کردم نظر شیخ اینه که میگوید عقل انسان قادر بر تحقیق را و استعلام را معذور نمیداند، اما نمیگه در شبهات مقرونه به علم اجمالی. اول یه تفسیر میکنه مرحوم آقای آخون از عقل، میگه عقل در مورد علم اجمالی به تکلیف بین مشتبهات حاکم به تحقیق و تفحصه قبل البراءت. ولی ما عرض میکنیم که شیخ اینو نمیخواد بگه. شیخ اگرم میگه دلیل ما بر وجوب تحقیق و به اصطلاح جستجو هست، میگه که عقل در حقیقت انسان قادر رو معذور نمیدانه. پس رفتی به شبهه مقرون به علم اجمالی نداره که آقای آخون بیاد به شیخ اشکال کنه که بحث ما مربوط به شبهات بدویه هست. نه، شبهات بدویه اتفاقا خود شیخ همی تعبیر رو که میکنه، میگه که طرف اینجا به اصطلاح معذور نیست، لسان دلیلش عمه، چه مقرون به علم اجمالی باشد چه نباشه. یعنی اگه شبهه بدویه شما الان برخورد میکنید که نماز جمعه واجبه یا نه، اصلا فرض کنید هیچ مشتبه دیگه هم نیست، همه احکام معلومه، تنها یه چیز مشتبهه، نماز جمعه، این دیگه چند طرف نداره، چند مشتبه نداره، یه مشتبهه، اونم مثلا نماز جمعه. پس بنابراین دلیلی که شیخ میاره فلواقع اهمه، مختص به شبهات مقرونه به علم اجمالی نمیشه که شما بگید از بحث ما خارجه. خب این بیانات مرحوم آقای آخون بود. وقت آقای آخون رحمت الله علیه در پایان میگه خب پس ادله نقلیه که به اون معنا ما حالا گفتیم اطلاقش منصرف از وجوب فحصه، از اون طرف ادله رفع و ادله براءت اطلاق داشت. مثلا میگفت براءت و مطلقا جاری کن، توش نبود بعد الفحصه ولی اصلا دلیل. خب او که مثلا اطلاق داشت. از اون طرف اجمارم که ایشون گفت مدرکیه، دلیلش عقله، و عقلم که گفت اگرم حاکم باشد اون در شبهات مقرون به علم اجمالیست و بحث ما مربوط به چیه؟ به شبهات بدویه هستش. این دو اشکال کرد. بعد میگه خب حالا فتشه کنی؟ میفرماید فد اولا، که البته اینم شیخ هم داره، اولا اینه که ما نه به احادیث رفع، نه به اجماع، نه به عقل تمسک کنیم برای براءت و عدم وجوب فحص، بلکه بیایم به آیات و اخبار دال بر وجوب تفقه تمسک کنیم. اونا نظرش عکسه، اطلاق نی. اگر به آیات و اخبار دال بر وجوب تفقه و تعدم شما مراجعه کنید و تمسک کنید، اتفاقا اونا میگه تفقه لازمه، میگه فحص لازمه، و میگه اگه تعلم رو ترک بکنی معذور نیستی. او ادله اینجور به ما میگه. حالا فراوانه، مثلا فرض بفرمایید همین خبری که حالا معروفه که در خبر آمده، مثلا در قیامت سوال میشه که هلا تعلمت، مثلا چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. بعد میگن خب چرا ندانستی؟ حالا ای که مثل ما نگن من نمیدونستم، نمیدونستم که عذری، در واقع عذر بدتر از چیه؟ گناهه. پس ببینید این هلا تعلمت رو میخوایم چی ازش استفاده کنیم؟ میخوام ازش استفاده بکنیم که طرفی که عمل نمی کنه، مثلا شبهه رو مرتکب میشه، بعد معلوم میشه حرام بوده، این عذرش پذیرفتنی که بگه نمیدانستم، که انا باید میرفتی تحقیق میکردی، فوری براءت جاری نمیکردی، یا راجبه مثلا شبهه وجوبیه. پس بنابراین ادله وجوب تفقه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. حالا این تفقه در دین، یه وقت آدم میره مجتهد بشه، یه وقت نه، تفقه در دین در امور جزئی، موارد مشابه، احکام جزئی، اینا هم هست دیگه. انسان تو خونش بشینه بگه من نمیدونستم، این وظایفو دارم، این تکالیفو دارم، این فروع دین بر من واجبه، عذرش پذیرفته نی. از ادله وجوب تعلم یه همچه استفاده هایی فدواقع چیه ما میکنیم. و برحال اینها اگر شما گفتید که ادله براءت اطلاق دارد و براءت رو مطلقا جاری میدوند ولو فحصی نباشه، اجمارم قبول نکردی و عقلم بر وجوب فحص قبول نکردی، اولا اولا به نظر میاد اینجا اگه او ادله رو ما قبول نکردیم، یه اولا دیگه اولای تفصیلیه نمیشه، چه اولای تعیینیه، یعنی اونا هیچی، این میشه متعین. پس در پایان به این نتیجه رسیدیم که فحص در شبهات حکمیه، حالا فعلا حکمیه، موضوعیرم بعدم میرسیم، لازمه، و دلیلمون هم همین روایات و آیاتیست که دال بر وجوب تفقه هستش، بر وجوب تعلم، ماخذه بهتر که تعلم، در مقامی که طرف اعتذار میاره که من عمل نکردم چون نمیدانستم، خب چرا ندانستی؟ باید میرفتی، چون احتمال خطا که میدادی، احتمال تکلیف میدادی، میشی جاهل چی؟ مقصر. قاصری که احتمال خلاف بده مقصره، باید سوال کنه. پس نتیجه این شد که اگر خواستیم براءت نقلی رو جاری بکنیم، اونم احتیاجی به وجوب فحصه. حتما اول بریم جستجو کنیم، زحمت بکشیم اگر حکم مسئله رو که مشابه الوجوب پیدا نکردیم یا مشابه الحرمت پیدا نکردیم، متوسل به اصل براءت نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون و امثال ذلک بشیم.